بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. آرام آرام باید دامنه بحثمون رو جمع کنیم راجع به گسترش‌شناسی نفوذ حکم قضایی. یادتون باشه گفتیم گاهی مسئله رو از جهت ادله خاص بررسی می‌کنیم، گاهی از جهت قواعد غیر از دلیل خاص. حالا این قواعد ممکنه درک عقل باشه، ممکنه مثلا سیره متشرعه عقلا باشه، ممکنه مثلا یه قاعده عام شرعی باشه. این دقت داشته باشید. قواعد وقتی میگیم روایات رو که زیادم معطلمون کرد ولی واقعا لازم بود، روایاتو دیدید. من هر جا که احتمال میدادم روایتی باشه به کار ما بیاد محضرتون آوردی. الان که میخواییم از این روایات فاصله بگیریم، به نظر شما چه نتیجه‌ای باید بگیریم؟ بعد از این چندین جلسه نتیجه رو من خودم براتون عرض میکنم. ببینید، حاصل و برایند جستجو از روایات این شد که حکم قضایی معتبره به شرطی که حجت بر خلاف نباشد. اگر حجت برخلاف بود حجت نیست. پس نگاه دست من میکنید، برگه رو کار نداشته باشه، برگه خیلی مختصره. نفوذ حکم قضایی اونجایی که حجتی برخلاف نباشد، یک، و یه فرایند صحیحی هم طی بشه، در یه نظم صحیحی پیش بره. اگر اینجور باشه این نافذه. اما آیا قطع به صحتم لازمه که حالا من که رفتم پیش قاضی یقین کنم مطابق واقع هو کرده؟ آیا اطمینان به حرف او لازمه داشته باشم؟ حتی گمان لازمه داشته باشم؟ نه. اینا دیگه دوستان باید برید خودتون برگردید. مثلا این که عرض کردم تا جایی که حجتی بر خلاف نباشد، اینا از کجا به دست میاریم؟ از اون جمله حکمه به حکمنا. و الا اگر فرض کنید من یقین دارم که این لم یحکم به حکم اهل بیت، یا اماره معتبر دارم که لم یحکم به حکم اهل بیت، حتی میتونم عرض کنم اطمینان دارم. چون اطمینان ما همیشه میاریم که میدونید اطمینان یه واسطه ای بین یقین و مثلا ظن، حتی ظن قوی. متوجه باشید هر وقت ما تعبیر اطمینان میکنیم منظورمون علم عرفی، یعنی یا اون حالتی که آدم نمیتونه بگه قطع عقلی دارم ولی آرام نشسته، اینقدر قبول داره. من همیشه وقتی میخوام مثال بزنم یه مثال وجدانی میگم، الان من و شما اینجا نشستیم، خیلی هم خیالمون راحته که خانم بچه ها دارن زندگیشون میکنن بستگان، در حالی که ممکنه مثلا یک دقیقه قبل، دو دقیقه قبل خانه ما آتش گرفته باشه. قطع عقلی نداریم که آتش نگرفته باشه، قطع عقلی نداریم مثل خورشید در وسط آسمان. اینو بهش میگن اطمینان. آقا آخه دیدم بعضی اطمینان رو به ظن قوی، نمیدونم به ظن متاخم علم، نه اونا همه تو لاین ظنه و اونا دلیل برای اعتبارش نداریم. هر وقت ما اطمینان میگیم اینه. بهترین تعبیری که گاهی ازش میگن، میگن علم عرفی مقابل علم عقلی. اصلا خود کلمه میگه بتونه اطمینان، یعنی جایی که آدم احتمال مقابل رو اصلا تحویل نمیگیره، احتمال مخالف رو تحویل نمیگیره، با اینکه از نظر عقلی امکان احتمال خلاف وجود داره. پس ببینید، اگر ما حجتی بر خلاف داریم، مثل که یقین به خلاف داریم، اطمینان به خلاف داریم، یا اماره معتبر به خلاف داریم، دیگه از این روایات اعتبار حکم قضایی در نمیاد. جالب اینه بدونید، ما میگیم نباید حجت بر خلاف باشد، اما نمیگیم باید اطمینان یا یقین یا حتی ظن بر، بفرمایید، بر وفاق باشه. این دوتا رو اشتباه نگیرید. یه دفعه میگیم باید ظن به صحت حکم قضایی داشته باشیم تا معتبر باشه، میگیم نه، من چه کارم که باید گمان کنم که قاضیم درست گفته یا نه؟ من واقعا ممکنه شک داشته باشم، ولی خب یه قاضی که شرایط شرعی رو داره اینو گفته، منم هیچ حجتی بر خلافش ندارم، اینجا قبوله. آیا لازمه اطمینان داشته باشم درست میگه؟ آیا لازمه یقین داشته باشم درست میگه؟ نه. اون مواردی که امام میفرمودن که اگر دو نفرشون دعوا کردن برید سراغ افقه، سراغ اوره، هرچی اون گفت قبول کنید، امام شرط نکردن به شرطی که دیگه نسبت به حرف او اطمینان کنی، به شرطی که نسبت به حرف او گمان پیدا کنی، به شرطی که نسبت به حرف او یقین کنی. نه، فرمودن در دعوا برید سراغ اوره، سراغ افقه، با اینکه بعضی وقتا واقعا آدم مطمئنم نمیشه، یقینم نمیکنه، ولی افقهه. تو بین مثلا علمایی که قضاوت میکنن ایشون افقهه. تموش. پس ببینید، خود اون چه از این روایت در میاد اینه که حکم قضایی معتبر است تا وقتی حجت بر خلاف نباشد، یک فرایندش هم صحیح باشه. یعنی بعضی وقتا هست که مثلا محکومون علیه یا محکومون له میداند که قاضی تو تشخیص عدالت اشتباه کرده، این در واقع میدونین میره تو اون بخشی که حجت بر خلاف داره، که ما گفتیم نه، اگر حجت بر خلاف داره معتبر نیست. ولذا ببینید، در بحثی که ما داشتیم که اگر محکومون علیه یا محکومون له از یک مجتهدی تقلید میکنه یا خودش مجتهده که نظرش با نظر قاضی متفاوته، من تعبیر میکردم حجت محکوم علی، حجت که بگیم هم خودشو میگیره هم اگه تقلید میکنه، حجت محکوم علی، حجت محکوم علی یه اقتضا داره، ولی قضای قاضی یه اقتضای دیگه داره. ما دیگه از این روایات اعتباری به دست نمیاریم. دوست دارم اینو شما بگید، قهرن راه ما از راه کی جدا میشه؟ از صاحب جواهر، از صاحب عروه. اینو ما ایشون اسنه یاوردیم قبلا، حالا براتون اضافه میکنم. اینا میگن که اگر حجت بر خلافم داره باید متابعت کنه، محکوم علی باید متابعت کنه، محکوم له هم میتواند استفاده کنه از این حادثه پیش آمده. از این روایات در نمیاد آقایون. حالا از قرآن در بیاد، از سیره در بیاد، از حکم عقد در بیاد اونا رو باید بذارید بحث رو جدا کنیم، از این روایات دیگه در نمیاد. آخه اونا میخواستن به روایات نسبت بدن. بیش از این اجازه بدید من وای میسم بیش از این علما از این ادله استفاده نمیشه. البته از این روایت خواندیم بعضی از فرضا هم دیگه، مثلا از این روایت که دیروز خواندیم که اگر یه جا رفت سراغ استحلاف، ولو بعدش مثلا حجت هم پیدا کنه، مثل مدعی که تو دادگاه دید که دلیل نداره، به قولی که از دوستان سوال میکردن محترمین، میگفتن این بنده خدا گفت که من دیگه حالا آخرین چیزی که دارم، آخرین تیری که تو ترکش دارم میاندازم، آخرین تیرم چیه؟ اینه که طرف مقابل قسم بده، شاید از این قسم بترسه. اتفاقا اون لامصب از قسمم نترسید، قسمم خورد. خب اینم هیچی نداشت دیگه. اتفاقا اومد خانه، رفت این گاف صندوق و فلان چیز رو چرخید. یه شوخی بکنم خستگیتونم، تو فارسی معمولا وقتی میخوان یه چیزی بگم بزرگه از دو تا لفظ استفاده میکنن، میدونید که یکی لفظ شاه، مثلا میگن شاه مثلا فلان، یکی هم لفظ چی؟ مثلا هم خر دیگه، میگن خرمگس. این دوتا نشانه کلامه. حالا دیدم چه در گاف صندوق نگفتن شاه صندوق یا خر صندوق. ببینید این نکته ای داره یا اتفاقی بوده. ایشون داره درست میگه، میگه خربوزه چه؟ خربوزه بسیطه، لفظ مرکب نیست. خب حالا یه چیزی بود، اجازه داری اشتهادات تو این لفظه برای جای خودشه. حالا اجازه بدید ببینید آقایون چی داشتیم میگفتیم؟ در بله اونجا دیگه حکم قضایی نافذه، حتی اگر بعد حجت بر خلاف پیدا کنه، چون متوسل به چی شده؟ به استحلاف شده. میخواست نشه، میخواست بگه حالا من ببینم به امید خدا شاید چیزی پیدا کنم، ولی خب پیدا فکر میکرد پیدا نمیکنه، قسم هم داد. اون این که من گفتم اگر حجتی بر، به شرطی که حجتی بر خلاف نباشه، متوجه این استثناها باشید. اگر حتی حجت بر خلاف داره ولی الان بعد از استحلاف دیگه کار تموم شده، گویا شارع مقدس میگه پای استحلاف که اومد تو کار دیگه چی؟ قویچه. قویچه یعنی چه؟ قیچی میشه پرونده، دیگه تموم میشه. ولو بعدش هم بره بیانه بیاره، داشت روایت دیگه. بله دیگه، این میشه تعبد. بله میشه تعبد. خب بشه تعبد، لذا ما دیروز میگفتیم یه جاهایی روایات معتبر داریم، تعبد هم داریم. البته ببینید تعبدیست که نه که اصلا ما نفهمیم، ها توجه میکنید؟ به هر حال قسمت میتونست متوسل نشه، ولی وقتی قسم خورده شد حجت، این که میگم تو برگه نوشتم به شرطی که حجت برخلاف، اگر حجت برخلاف باشه نافذ نیست، پشت سرش هم نوشتم که بلکه عدم اعتبار برخی فروض هرچند فرایند قضایی روند صحیح رو طی کرده باشه، از این روایت قابل دریافته. این نظرم بیشتر به همین بحث چی بود؟ بحث استحلاق بود. استحلاق دیگه پرونده رو تمام میکنه. البته ناراحتم نباشه اون بنده خدا، بالاخره ما آخرت رو هم داریم و یه سری محاسبات باید در آخرت. نکتش هم اینه که دوستان گفتم این استحلاف نه ای که واقعا حق رو از بین ببره، که حتی در آخرت هم دیگه نتونه مطالبه کنه. اگر میگفتیم واقعا از بین میبره، معناش اینه که شارع مثلا یه ملکیتی برای قسم خورنده درست میکنه، جالبم اینه که اونم مالک نیستا، خوشحال نباشه که من یه قسم خوردم حالا اگه دروغم بود ولی مالک شدم. نه، مالک نمیشه، آثار ملکیت هم بار نمیشه، ولی این آقام نمیتونه دیگه اقامه دعوا کنه. حتی کشف خلافم بشه، جالب اینه، و سند پیدا بشه، معلوم میشه ایشون دروغ قسم خورده، به هر حال این روایت شامل این مورد میشه. فقط اینجا من یه چیز برم داخل پرانتز، گاهی پرانتزا خیلی ضرورت داره، من میرم. ببینید گاهی وقتا هست که طرف مثلا میگه که خب حالا این نمیدونسته، خبر نداشته، قسمش داده، خب چرا حقشو نتونه دوباره احیا کنه در دنیا و بگیره؟ ببینید جهل به قانون مقصرش اون شهروندیه که تابع اون قانونه. الان در هر کشوری اگر یه شهروندی جاهل به قانون باشه، بعد جهل به قانون براش دردسر درست کنه، نمیان بگن خب بنده خدا نمیدونسته، میگن آقا رسما وقتی قانون تصویب میشه در روزنامه رسمی اعلان میشه. حالا بعضی از کشورها تا یک ماه میذارن، یعنی از زمان تصویب و نشر قانون تا اجرا، مثلا تا یه ماه کسی ادعای جهل بکنه قبوله. ما تو روایات دینیمون داریم اگه کسی جدید العهد بالاسلام باشه عذرش رو قبول کنید مثلا، اما اینا مال وقتیست که استثناءات و الا این خودش مقصره، خب باید بره قانون رو. یه مسئله داشتیم چند روز پیش، سوالی شده بود، یه خانمی در واقع یه دختری با یه آقا پسری عقد میکنن، خب اوائل کارم داغ و جان من و جان تو و اون میگه جگر من و اون میگه کبد من، و دختره میاد مهرشو کلن میبخشه به این آقا داماد. بعد اختلافشون میشه، روزگار دیگه، اختلافشون میشه، پسر دختره رو طلاق میده. کی طلاق میده؟ قبل از دخول، هنوز ایشون دوشیزه است، طلاق میگیره. خب میدونید که اینجا باید خانم نصف مهری که یه ریالش هم نگرفته برگردونه به شوهر. خانم 100 سکه مهرش بود، 100 تا سکه رو بخشید قبل از دخول، قبل از دخول طلاق صورت گرفت، هیچی هم نگرفته. اینجا میگن باید خانم 50 سکه به مرد بده، چون این 100 تا سکه مال فرض دخول بود. دیدم آقا چه خبر، البته این حرف مال این روزا نیست، این شاید 2-3 دهه است تو این فضاهای مجازی و ژورنالیستی و پوپولیستی بحثه که آقا این با عدالت چی میشه، با فلان چی میشه. حالا این خانم بد کاری کرد، بخشید شوهرش رو. خب روایت داریم، فتوا داریم، ما هم که وقتی روایت معتبر باشه نشدم کاریش بکنید رو سر رو چشم میذاریم دیگه. خب ببینید این اتفاقا امام گویا جواب میدن این شبهه رو، میدونستن فردای این شبهه میشه، فرمودن که ابرا در حکم اخذه، یعنی وقتی خانم ابرا میکنه شوهرش رو، معناش اینه که من فرض میکنم 100 تا سکه رو از تو گرفتم. اگر ابرا در حکم اخذ حساب میشه، ولذا آثار حقوقش هم همینه دیگه، یه کسی بدهکار نیست، بدهی صاف میشه. خب اگر بعد حادثه پیش بیاد که میباست نصف و برگردونه، حالا اگه این خانم 100 تا سکه رو گرفته بود بعد که طلاق میشد، میباست 50 تا رو برگردونه یا نه؟ میدونی که 50 تاش با دخول مستقر میشه، گرچه همه مهر با عقد میاد، اینا رو دقت داشته باشیم، نه اینکه نصفش بیاد، همه مهر با عقد میاد ولی استقرار نصفش به دخوله. خب اگرشون همه رو گرفتیم واسه 50 تا رو پس بده، الان که ابرا کرده حکم گرفتن رو داره، باید 50 تا برگردونه. حالا شما بگو آقا خب این یه شهروند باید اینا رو تو ازدواج متوجه بشه یا متوجهش کنن، ایشون میتونست بگه من ابراءت میکنم ولی اگر دخولی صورت نگرفت ازم جدا شدیم، اصلا چرا این کارو بکنه؟ بگه ازت نمیگیرم ولی ابراشم نکنه. خب ولی کسی بلد نبود دیگه. ببینید ما دیگه نباید چیزایی که حتی در دنیا یه هنجار جا افتاده است که جهل به قانون اگر کسی متضرر بشه تقصیر قانون گذار نیست، این طوریه دیگه. حالا ببینید من رفتم تو پرانتز، من تو پرانتز ها نمیخوام بحث کلان روش بشه، این رو داشتیم میگفتیم دوستان که ما از تو بحث استحلاف که بعضی ها براشون عجیب بود میتونست از عنصر قسم استفاده نکنه و ما میدونید که قبول داریم که اگر 10 مرتبه هم محکومون علی به پرونده جدیدی اماره جدیدی دست پیدا کنه میتونه طرح دعوا کنه. از نظر ادله انشاءالله بعدم اشاره میکنیم هیچ مانعی نداره، اما حالا یه جاش ممکنه شارع مقدس گفته باشه اینجا دیگه جای طرح مجدد دعوا نیست، حالا چه تو دادگاه باشه چه غیر دادگاه. متا یه نکته که یادم نره اینه که ببینید اگر در استحلاف حتی پس از کشف یک اماره معتبر یه سند معتبر نمیشه طرح دعوا کرد، نه به خاطر نفوذ و حکم قضایی، یعنی اینو نباید به حساب نفوذ و حکم قضایی بذاریم، باید به حساب چی بذاریم آقایون؟ به حساب اصلا استحلاف این خاصیت رو داره. ولذا به نظر ما آقایون اگر این استحلاف در غیر دادگاه صورت بگیره، مثل که در یه جمع خانوادگی صورت بگیره یا مثلا در یه مرکز مشاوره صورت بگیره یا در چیزایی که الان تو کشورم داریم گاهی رسیدگی میکنن پرونده ها رو، چی میگن بهش؟ شورای حل اختلاف. من داشتم دوباره همین کلمه میگشتم، شورای حل اختلاف صورت بگیره این اصطلاح به نظر ما کافیه، یعنی اطلاق روایت میگیردش، کسی قید بزنه بگه این اصطلاح باید در محکمه صالحه باشه، جلو قاضی باشه. البته من اینم بهتون بگم رو این مسئله فرصت نکردم نظراتو ببینم، دیشبم میخواستم ببینم، این دندان درد ما این هفته ما رو مشغول میکنه، همین مقدارم که با شما داریم بحث میکنیم به هر حال لطف اهل بیته. اینو شما دوستان کار کنید، فردام که دیگه نداریم بحث فقه سیاست رو، فقه سیاسی داریم. ببینید این استحلاف که اینقدر به اصطلاح کارا هست، استحلافیست که باید در محکمه صالحه باشه، یا اگر استحلاف ثابت بشه ولو در محکمه صالح هم نباشه، ما باشیم و این روایات گوش میکنید فتوا میدیم. فقط من در یه صورت عدول میکنم، اونجایی که یه اجماع محکم در حد ضرورت فقه باشه. خب ولی بعید میدونم، اگر محال ندونیم بعید میدونم چنین اجماعی در کار باشه، اما چون بنا داریم بیشتر از علمون حرف نزنیم میگیم ظاهرا اطلاقم داره. هازا تمام الکلام فضلا راجع به روایات. میریم سراغ قرآن. شاید بزنید تو که اول حقش بود قرآن بحث بشه، حواستون باشه ما ادله خاص تو قرآن نداریم، تو روایات داشتیم که دیدید. از این جهت رتبه استفاده از قرآن رفت تو این مرحله. بسم الله الرحمن الرحیم. کی تو میبینید بررسی وای نیستم بر شما رو نشناختید، من طرح بحث میکنم که دوستانی که شاید صدای شما رو نشنم رو این مسئله بر چیه تو برگه نوشتم، بررسی اقتضای سایر ادله و وجوه، یعنی احتمالات. اولیش قرآنه. حالا بفرمایید آقای
استاد. بر و باعثی که الان ما در روایات داشتیم از نظر کاربردی میخوام عرض بکنم، یعنی کاربردی که در سیستم های حقوقی داره و همچنین در نظام جمهوری اسلامی داره، این بحث به نظر من مغفور شد. اگر واقعا این بحث بشه خوبه، چون این چیزی که ما از روایات استفاده کردیم که میفرمودن و افقه به افقه مثلا مراجعه کنید، این بر اساس فقه امامیه است که مجتهد محور است در آیین دادرسی. الان در حقوق، حالا چه ایران چه حقوق خارجی، حالا البته قانون نقضه که فرقی میکنه با به اصطلاح رومانی جرمنی، ولی در کلیت اونا قانون محورن. سوال اینه که آیا بحث مجتهد محور بودن که در آیین دادرسی فقه امامیه هست با قانون محوری که الان در نظام های حقوقی هست، آیا اصلا در این بحث ما میتونه منشأ اثری باشه یا نه؟ نمیتونه.
بله، خدا خیرتون بده. ببینید، قانون محور بودن قسیم مجتهد محور بودن نیست. مجتهد بودن قسیمش غیر مجتهد بود محور بودنه. و الا در به قول شما آیین دادرسی فقه شیعه اجتهاد مجتهد میاد بر اساس روایات و آیات. حالا ممکنه ما این اجتهاد رو برش داریم، به جاش چی بذاریم؟ قانون بذاریم. پس مقابل قانون میشه اجتهاد مجتهد، که حالا کدام میشه؟ که ما انشاءالله این جزء نمیدونم مسئله سوم ماست یا چهارم ماست. یه بحث دیگه داریم که آیا باید در رأس قضایی مجتهد باشه یا غیر مجتهد هم میتونه رسیدگی کنه. اختلافه، از قدیم هم بوده. مگر صاحب جواهر آیین دادرسیش قانون محوره؟ نیست. اما در عین حال میگه مجتهد هم لازم نیست باشه. اینا به هم خمیر نه. خوب سوالی کردی، خرابش نکنید. بذار من جواب بدم. خرابش نکنید با ادامه سوالتون. ببینید اینا دو تا وادیه.
استاد نکتهش اینه که
شما همه نکات مهمه.
وقتی که قانون محور باشه یعنی ما کاری نداریم قاضی ایکس بوده یا ایگرگ بوده. ما فرایند قانون رو
خب ما یه بحث بعدی منه. ببینید میدونم شما ببینید شما بذارید
بریم اون حکم مجتهدی رو که فقیه داره بگیریم، عدله بگیریم.
آقای بزرگوار من، سادات، تاج سر ما، ما بفهمیم آیین دادرسی به قول شما شیعه بر اساس روایات چیه، اون بحث بعدیه. آیا قانون میتواند جایگزین اجتهاد مجتهد بشه یا نه؟ آیا اصلا اجتهاد بدل داره یا نه؟ انشاءالله یا سوم یا چهارم میگیم. ما اونجا اون وقت خواهیم گفت که باید قاضی مجتهد در فهم قانون باشه. اصلا بیاید اینو کسی گفته تا الان؟ چون من چیزیست که مثلا فکر میکنم به ذهن ما رسیده که باید قاضی مجتهد در فهم قانون باشه. بذارید بحث مدیریت کن، چرا شلوغش کنیم اینا رو به هم بریزیم. یکی از آقای شما فتوا
هم حجته، حالا اگر مجتهد خودش باشه که اون نظر اهل روایت، اگر مقلد مقلد خودش باشه فتوا هم براش حجته.
بله،
اینجا گفتیم حکم قاضی معتبر است الا اینکه حجتی برخلاف نباشه.
بله، لذا از روایات ما استفاده نمی کنیم. حجیت حکم قضایی رو اگر مجتهد حالا محکومون علیه یا محکومون برخلاف بگه معتبر نیست، ما وای میسیم. البته وای میسیم در حد روایات ها. اجازه بدید ببینیم، ممکنه مثلا بگیم اینجا سیره مسلمین بوده.
نه استاد، از همین روایات استفاده میشه، از اطلاق فهمید استفاده نمیشه، اطلاق نداره در فتوا.
بله،
اما شما فرمودید که این از کجا من به دست آوردم؟ از جمله حکم به حکم نا. از حکم به حکم نا فرمودید که حجت برخلاف اگر باشد معتبر نیست حکم قاضی.
خب
از همین حجت برخلاف یکیش فتوا حجت برخلاف،
درست؟ خب
از خود روایت به دست اومد.
میدونم، یعنی عدم اعتبار حجت برخلاف، اینو میگید دیگه. یعنی در واقع قاضی میگه حکم تو به حکم اهل بیت، این مقلدی که ممکنه مثلا سواد هم نداشته باشه، به قول شما خودش هم مقلده، که حالا تو این پرونده یا محکومون علیه هست یا محکومون له، میگه مجتهد من اگه خودش مجتهد باشه که خود من میگم، اگرم مقلد باشه میگه مقلد من میگه تو حکم نکردی به حکم اهل بیت. پس این اون اینو میگه، اینو میگه، نفی هیچ کدامش در نمیاد. شما میخواد بگید نفیش در میاد، من میخوام بگم نفیش در نمیاد ولی اعتبار حکم قضایی هم دیگه در نمیاد. اینه. حالا ادله دیگر رو ببینیم، ببینیم چیزی در میاد یا نه.
نه
خیر، برای نه رد نشد، برای ببینید نگید از روایت عدمش در میاد. ما عدم اعتبار، اعتبار رو استفاده نکردیم، اما عدم اعتبار رو استفاده کردیم. مثل قضی استعلاف نه
دیگه نهایت قبول
کنه
حکم قاضی رو تو
اینجا
یا نه
میتونه قبول نکنه؟ نه میتونه، اگر محکوم علیه باشه، اگر محکوم له باشه میتواند قبول نکنه. محکوم علیه باشه اگر از ادله دیگه مثل هرج و مرج، مثل به هم خوردن اختلال نظام قضایی، اگر از اینا در بیاریم اعتبار رو، چون بعضی از اینا در آوردن،
باید قبول
کنه. اگر از اینا نتونیم در بیاریم میتونه قبول نکنه. ولی سخت محکوم علی در صورتی که در حدی که مجتهد من اینو نگفته نمیتونه زیر بار بره، مخصوصا در نظام های قانون محور. بله بله، خب حالا این که تو نظام قضایی ما چی میگذره، من الان حالا بذارید تجدید رو بذارید بحث کنیم. علی حال طبق این روایت اینطوره، میگی در الان در محکمه ما قسم هم کشمی باید قبول میکنن. یا حالا نمیدونم آقای حسینی هم شما خبر داری؟ اصلا جریان قسم هست تو دادگاه ها یا نیست؟ ببینید برای ایشون مرجع ماست تو این قضا. اینو به قرینه سایر ادله بله، از این روایات نه، ولی به قرینه سایر جاها بله، به تأخیر کشیده میشه، مثل حسن ابن جهم و اینها. میدونم، اما نه از باب حجت. ببینید وقتی کسی مقلده حضرت آیت الله فلان هست و مقلده این قاضی نیست، این حجت و حجت نیست. فرض شما حجت و حجته. تو بحث حجت و حجت خب با چیکار کنیم؟ لذا اگر از همه اون مؤلف هایی که امام گفتن اینا توش هست، بعد بگیم مخیره. زمان حضور هم نیست که بگن امام بیا پیش ما، میشه مخیر. خب بله، اونجا در واقع دیگه اصلا حجتی بر خلاف. ببینید این جمله که من گفتم خیلی توش بود، من گفتم نه اطمینان شرطه، نه یقین شرطه، نه گمان شرطه، ولی نباید حجت بر خلاف باشه. جایی که این میگه اون میگه هیچ کدوم هم مزیت ندارن، این حجت بر خلاف پس پیدا نشده. اما کسی که مقلده یه آقایی است که حرف اونو حجت میدونه و مقلد قانون یا قاضی نیست، میگه حجت و حجت نیست به اعتبار این آقا. معلوم صاحب جواد چی گفت؟ فهمود خب اون حجت اینم هست. من الان نمیخوام خیلی، یا حتی شیخ انصاری الان یادم اومد، شیخ هم اینو داره، اون هست اینم هست. آقای اون هست این هست یعنی چه؟ این آقا مقلد کسیه که بفرمایید، مقلد کسی که میگه این حکم طبق نظر من، اینم طبق یه فرآیند صحیح مقلد شده، این هست اون هست یعنی چه؟ دیدید یادتون میاد جواهر گفت اون هست اینم هست، هیچ کنون یقین به صحتش نیست، هیچ کنون یقین به صحتش نیست، اما فرضی که یکی حجت هست و یکی حجت نیست. حالا به خود من این عبارات هم مختصرشو میارم وقتی میخوام اظهار نظر بکنیم. این جلو هم دارن اعتراض. آوستین شما آخر باشید دیگه.
بعدی که حالا هدف یا یک کارکردهای چیز هست، اما طرفش این بحث رو برای اوغلایی داریم که بحث اینه که به حقشون هم طرف برسه و اگه بره بیرون دوباره ممکنه خصومت هم در واقع تموم نشه. از طرف اینجا تو خود بعد روایت هم چندی مورد داریم که حق مسلمان نباید باطل بشه، پیامبر هم شهادت مؤمن رو رد نمی کرد و الان یک تلا حق هم مسلمان.
بله هست، خب اون مورد کتاب شهاد.
خب اینا چجوری الان کنار این گریم واقعا حقش باطل، حالا با یه قسم هم که مولا این حقش باطل میشه شهادت.
خب اینا میذاریم کنار هم، بله در قضاوت فصل خصومت است تا بشه احیای عدالت است تا بشه، چون پیغمبر گفتم منم که قضاوت میکنم معلوم است که عادلانه باشه. یا تو میاد دیگه روایت داشت اینا هست، باید هم پرونده تمام بشه. همینم که شما خوندید هست، ولی روایت معتبرم داریم که بعد از استعلاف دیگه تمام شده انگاشت. بذار بله آخر آقا اون بچه اوغلایی که نمیتونه مخصص قول امام صادق باشه، که ما هم که کتاب فقه و عقل رو نوشتیم، فقه و عرف رو نوشتیم، فقه و مصلحت رو نوشتیم، به خیلی چیزا متهمیم. ما هم اینجا که میرسیم دیگه دست ها میبریم بالا. امام صادق از کی بود؟ امام صادق بود کی بود؟ نه سندش که بعد روایت دیگه هم داره قابل دفاعست. این دیگه بحث استلاف وقتی میاد مورد فتواست. سند رجل ان رجل ان رجل و الا نه. ببینید از عدالت، از فصل خصومت، از این مبانی استفاده کنید، ولی مهار شده در مقابل کسانی که اصلا استفاده از اینا رو زقف ذنب لایغفر میدونن تو فقه، اون بذارید کنار، یه جمود، یه یخزدگی. اما مهار شده باید استفاده کرد و الا بله. اگر کسی مبنای ما نیست، اگر کسی این روایات زمین بزنه که اصلا دیگه مانع نمیشه. من اینا به خاطر آقای اندلیب دارم میگم، یک کسی گفت این روایات ما مبنامون رجل ان رجل ان رجله و تو این روایات هم به سند معتبری بر نخونه، خب میرسه اونم مطابق قاعده. عرض
من این بود که از نظر تقسیم بندی ادله اثبات دعوا قسم آخریه، بیانه بالاتر، ترجیح پیدا کنه به خاطر یه روایت اینو ما
بیانه بالاتر وقتی در عرض همه، ولی وقتی یمین واقع شد بازم بیانه مقدمه. مطلب شما خوبه. البینتو للمدعی یک سمل یمینو. آینده میگه این مرتبهش متأخره، اما این استثناء نداره. تو فضایی که هنوز رسیدگی نشده اما وقتی رسیدگی شد تمام شد، امام اینو میفرمان شما سند روایت قبول نکردید، کنار گذاشتید، اون دیگه دستون باز میشه. خب الحمدلله. الله. سلام. چی؟ دوست داری؟